بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير من السر المؤمنين وصلى الله على محمد وعلى بحث در این بود که صاحب کفایه نسبت به فعل متجربه فرموده بودن نمی شود حکم به حرمت یا استحقاق عقاب یا تقویه عقلی متوجه او بشود. سه دلیل در حقیقت اقامه کرده بودن برای مدعای خودشان، چون فاصله زیاد شد ما چاره ای نداریم جز این که یک اجمالی از عنوان بحث و سیری که تا اینجا شد را عرض بکنیم بعد وارد بحث بشیم. فرموده بودن که اولا این که حسن و قبح رد از اموری که به واسطه او عنوان حسن یا قبح عارض بشود نیست، از وجوه اعتبارات که عارض بشود بر او حسن یا قبح نیست. هذا اولا. ثانیا فرموده بودن که عنوان قطع یک عنوان اختیاری نیست، گرچه یک مقدماتی دارد ولی حصول قطع در شخص بلا اختیار است. و ثالثا ملتفتون الیه نیست غالبا. به این جهات سلاسه فرموده بودن فعل متجربه لا ینقلب اما هو علیه. به همون وضعی که قبل از عروض قطع اون فعل بوده است از جهت حکم واقعی و سایر جهات، بعد از عروض قطع هم همونطور است. پس اگر قطع به خمریت شیعی پیدا شد، از ناحیه این قطع نه استحقاق عقاب میاد، نه قبح و حسن عقلی میاد، نه استحقاق عقاب و ثواب شرعن را آرز میشود، هیچ یک از این چیزا نیست. فلزا حرمت هم قطعا نمیتوان میگیم از این ناحیه میاد. و روی این جهت است که ایشان فرمودن در باب تجری استحقاق عقاب به خاطر قصد و عزم شخص متجری است، نه به خاطر فعل صادر از او. بزرگان متأخر از صاحب کفایه، کثیری از اونها در مقابل صاحب کفایه به مقام اشکال و اعتراض و ایراد برآمدند، از جمله اونها مرحوم ناینی رضوان الله علیه است. ما قبل از آنی که فرمایش مرحوم ناینی را عرض بکنیم اشاره کردیم که مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه بعضی از فرمایشات صاحب کفایه را قبول کردند. این که فرموده بودن قطع از اموری است که به اصطلاح به وجوه اعتبار از اموری که به واسطه قطع عنوان حسن و قبح عارض بشود نیست را قبول کردن، نفی بودن قطع از عناوینی که موجب حسن و قبح بشود را قبول کردن و تصدیق کردن. و اما دو جهت دیگر را که در کلام صاحب کفایه است ایشان قبول ندارن. نهایت بند قبل از آنی که اون ادامه فرمایش مرحوم عاشق را عرض بکنم، چاره جز این که فرمایش مرحوم ناینی رضوان الله علیه را عرض بکنیم نداریم. چرا؟ چون عبارات مرحوم عاشق بعضی از فرمایش ها چون ناظر است به همین بیاناتی که از مرحوم میرزای ناینی رضوان الله علیه است و در مقام ایراد اعتراض به این بیان هستن، لذا ما اول بیان ایشان را عرض بکنیم بعد فرمایش مرحوم عاشق رو که عرض میکنیم معلوم میشود کدوم قسمت نظر داره به کلام مرحوم میرزای ناینی. عمدتاً مرحوم میرزا با صاحب کفایه در مدعا موافق است. اشکال ایشان بر این ادله ثلاثه است که صاحب کفایه کرده است. این ادله ثلاثه صاحب کفایه در این مقام بر این که فعل متجربه لا ینقلب اما هو علیه، این ادله ثلاثه ایشان رو ایشان قبول ندارن. این خلاصه بحث امروز ماست که بتونیم ان شاء الله به حول الله اینو تمام بکنیم. ایشان این چی میفرمایند؟ این که صاحب کفایه فرمودن قطع به صورت لفظ نشو محوش وارد شده از آخر شروع کرده است. این که فرمودن قلب غالبا مورد التفات نیست و چیزی که مورد التفات نیست نمیشود بگیم اختیاری باشد، و اگر چیزی اختیاری نبود امر غیر اختیاری دخالت ندارد در عروض و حسن و خوب بر شیء یا ترتب ثواب و عقاب بر او. پس بنابراین نمیتوانیم بگیم فعل متجربهی که مقتوع واقع شده است بعد از عروض و عنوان قطع به واسطه این که التفات به قطع غالبا نیست، به واسطه او این فعل متجرح به بشود قدیم، یا فعل متجرح به موجب استحقاق عقوبت باشد. این رو نمیتونیم بگیم. این کلام را مورد به اصطلاح تدقیقی قرار داده است و حاصل فرمایشیشان در مقام اشکال بر این بیان این است که میفرمایند شما از اینکه میفرماییم قطع مورد التفات نیست چیست؟ شما اینکه میفرماییم قطع بشه در قطع طریقی، قطع مورد التفات نیست. شما یه چیزی که یقین دارین، این یقین شما فقط ارائه میدهد متیقن شما را، غیر از نشان دادن متیقن کار دیگری نمی کند. ولی شما در مقام مثلا میگین الان من یقین دارم به وجود این مدرسه، این یقین شما چه نقشی دارد؟ ارائه می کند وجود این مدرسه را، اما به این یقینتون شما التفات می کنید؟ خیر، غالب یقیناتی که ما امور یقینیه ای را که به هر حال یقین طریقیت در اونها دارد در روز بای سر و کار داریم، اینجوریست که ما التفات به یقین ما نگه نمی کنیم. یقین جنبه عالیت دارد برای ما فقط و مرآت هست برای ارائه اون متعلق، نقش دیگری نداره. خب این حرف ما قبول داریم، ولی در یقین و علم که غیر از حضور شیء هست، آیا حضور و به هر حال انکشاف و ظهور لازم یقین هست؟ طبیعی مرحوم میرزا هست، نمیخوام بگم این بیان درسته یا نه. لازمه یقین ظهور و انکشاف هست. بنابر تحقیق اینه که اصلا یقین و علم نفس ظهور و انکشاف هست، نه که ظهور لازمه یقین باشد. ما یه چیزی ورای ظهور و انکشاف در نفس نداریم که او علم باشد و لازمه او چی باشد؟ ظهور و انکشاف، ظهور و انکشاف. بلکه علم بقید نفس و ظهور و انکشاف. حالا قطع نظر از این قسمت، ایشان می فرماید اگر یک چیزی برای شما یقینی شد، یعنی که یعنی اون شی برای شما ظاهر است، اون شی برای شما منکشف است، اون شی برای شما حاضر است. پس این که شما فرمودین یقین غالبا التفاتی به اون نیست و چون التفاتی به اون نیست نمی شود متعلق اختیار قرار بگیرد، این رو کی گفته است؟ ما در اختیاری بودن شی بیشتر از اون که اون شی معلوم باشد که لازم نداریم، و معلومیت به معنای حضور و ظهور چیزی دیگری نیست با تصرفی که عقیل میکنن. خب اگر علم غیر از ظهور چیزی دیگری نیست، میشود چیزی معلوم باشد و ظاهر نباشد؟ لدل عالم این معنا ندارد. پس بنابراین اگر شخصی قطع به چیزی پیدا کرد، ولو قطع غیر موافق با واقع، قطع برخلاف واقع که در باب تجربی است، به مجرد این قطع متعلق قطع می شود برای او چی؟ ظاهر و روشن و معلوم. اگر ظاهر شد همین مقدار از ظهور و انکشاف کفایت می کند برای شخصی بگیم اگر این فعلی که برای او ظاهر است ولو به هازن نه من از ظهور، که ظهور اجمالی می گیم نه تفصیلی، علم به علم نمی خواد داشته باشد، همین که ارتکازی تعبیر کنید، این ظهور و بروز ارتکازی، همین مقدار از ظهور و بروز باشد کفایت میکند در اینکه فعل بشود فعل اختیاری. پس اینکه صاحب کفایه ادعا کردن اگر چیزی معلوم ما شد و علم ما به او به این نحو بود که التفات به اون علم نداشتیم، و چون التفات به اون علم نبود دیگه فعل نمیشود اختیاری باشد، این حرف از کجا؟ ما در اختیاری بودن فعل یکی از شرایطش این است که باید فعل اختیاری مسبوق به علم باشد. مسبوق به علم باشد یعنی چی؟ یعنی مسبوق باشد به ظهور و انکشاف. آیا فعل صادر از متجری معلوم او هست یا نیست؟ معلومه دیگه، قطع دارد به اینکه این خمر است، این مایه خمر است، با قطع به خمریت شرب میکنند، پس معلومیت برای او هست. معلوم بودن هم به همین نحوه از علم ارتکازی کفایت میکنند. کی گفته است در علمی که مقدمه صدور فعل اختیاری است حتما باید یک علم تفصیلی برحال جامعه جمعی جهات از هر دبست جهت کامل چنین چیزی باشد؟ نه، ولو علم ارتکازی به این نحوم اگر باشد و التفاتی هم به این علمش نداشته باشد کفایت میکنه در این که بگیم فعلی صادر از او فعل اختیاری نیست. این اشکال بر وجه سوم ایشان است، کما اینکه از همین بیان اشکال بر وجه دوم هم روشن میشود. پس تا اینجا این دلیل سومی که صاحب کفایه فرمودن چون التفاتی به علم ندارد پس نمیشود ما او را به عنوان فعل اختیاری بدانیم و فعل متجربه از این جهت غیر اختیاری خواهد بود، این وجه ایشان را قبول نخواهد. ثانیاً اگر بنا باشد که ما علم را بگیم در دائره، چون التفات به اون نیست غالبا، پس بنابراین نمی شود چیزی به وصف معلومیت به عنوان فعل اختیاری باشد، باب قطع موضوعی را شما باید مسدود کنید. چرا؟ چون در باب قطع موضوعی علم شده است متعلق تکلیف، موضوع حکم قرار گرفته است. خب اگر بنا باشد این علم نمی شود چون ملتفتون الیه نیست، نمی شود این علم و معلومش متعلق تکلیف قرار بگیرد، شما باید باب قطع موضوعی را چی کنید؟ سد کنید. برای خاطر در باب قطع موضوعی قطع در متعلق حکم عقص شد، در موضوع حکم عقص شده است، متعلق در موضوع حکم عقص شده است. عقص قطع در موضوع اقوا شاهد بر این است که قطع به همین معنایی که به هر حال وجود دارد می شود دخالت داشته باشد در اختیاریت فعل و هیچ منافاتی با اختیاریت فعل ندارد، ولو اینکه مورد غفلت قرار بگیرد غالبا، و غفلت موجب خروج قطع از دائره صدور شیء مکتوع به عنوان اختیاریت نخواهد شد. این هم به جهت در حقیقت وجه دوم بر رد دلیل سوم. و اما این که ایشان فرموده بودند به طور کل که وجه دوم بود، مقتوعیت را فرمودن امر اختیاری نیست به طریق دوم، چون مقتوعیت ملحوظ است به نحو لحاظ عالی نه به نحو لحاظ استقلالی، و چیزی که به جنبه عالیت عقد شده باشد در اختیاری بودن یعنی علم طریقی منافات دارد با اختیار، اون علمی با اختیار می سازد که علم استقلالی باشد. و قطع در مورد بحث ما در باب تجری قطع طریقی است نه موضوعی. مقتوع الخمریه را که شرب می کند حکم نرفته از روی مقتوع الخمریه که او حرام باشد، بلکه حکم شاره به حرمت رفته از روی خمر به ماهو به خمرون، با قطع نظر از بروز علم بر او و عدم بروز. پس علم به خمریت جنبه طریقیت دارد نه جنبه استقلالیت، به اون به نظر عالی و مرآتی دیده می شود، به عنوان ما بهی یونزر است نه ما فیه یونزر. دقت کرد، اینا نظر استقلالی بهش ما نداریم، جنبه عالیت دارد. کفایه ادعا کرده است قطعی که جنبه عالیت داشته باشد این چنین قطعی با اختیار منافات دارد. در رد این بیان صاحب کفایه مرحوم میرزا یک تفصیلی داده است، بنده به صورت اختصار تفصیل ایشان را عرض میکنم. ایشان حاصل فرمایشون این است که میفرمایند به تفصیلی که فرموده است فعل صادر از انسان تارتن مرتبط است با عنوان و وصفی که موضوع پیدا می کند و اخرى وصفی که در موضوع وجود دارد فعل صادر از انسان ربطی به اون وصف ندارد. در اینجا مثال زده است، با مثال توضیح داده در فرمایش خودشانه. میفهمان یک مرتبه گفته میشود اکرم الفقیر یا اعط الفقیر. میفهمان حکم چیست در اینجا؟ وجوب اعطا اگر مولا فرموده است. موضوع چیست؟ عنوان فقیر. حکم در اینجا که عبارت است از وجوب اعطا با وصفی که در موضوع است که عبارت باشد از فقر او ارتباط دارد، مرتبط است، که اعطا برای رفع فقر فقیر است. اعطا کند به فقیر تا اینکه فقر او و نیاز او از بین برد. این یک صورت. و اخرى این است که حکم که متعلق به موضوع شده است در موضوع وصفی وجود دارد، ولی که این حکم ربطی به وجود آن وصف ندارد. مثلا اگر مولا فرمود اکرم العالم، این اکرام چه نسبتی با علم عالم دارد؟ یعنی مثل فقر فقیر است که اعطا میخواست رفع بکند او را، چه ربطی دارد؟ ربطی ندارد. گرچه منشأ وجود ممکن است علم او باشد، اما اون وصفی که الان در عالم وجود دارد، این حکم که وجوب اعطا باشد با علم عالم ربطی نخواهد داشت، مثل ربط وجوب اعطا با فقر فقیر. با فقر فقیر ربط دارد ولی با علم عالم ربطی ندارد. اینم صورت دوم. پس وصفی که در موضوع پیدا می شود طارتا حکم مرتبط هست با اون وصف و اخرى غیر مرتبط. در مورد اول که ارتباط داشته باشد می‌فرمایند فعل صادر از مکلف اگر متعلق تکلیف قرار گرفت اعطا، قطعا اراده به این فعل به ما به فعل به صورت مطلق تعلق نگرفته است. اراده مولا به اعطا مقیدن و مضافاً به اون وصف خاص که عبارت است از فقر فقیر تعلق گرفته است. لذا اگر فرمود اعط الفقیر، این وجوب اعطا رفته است روی شخصی که واقعا فقیر باشد. و اگر فقر در اون مثل در باب کفارات مثلا دارد که فقیر باید داده بشود، لذا اگر ثابت بشود که فقر نبوده قطعا حکم به حال عمل امتثال نشده است. ولی در قسم دوم که اون عنوان و وصف دخالتی در حکم ندارد و حکم اجنبی هست از اون عنوان، مثل عنوان عالم نسبت به اعطایی که در مثال دوم ذکر کرده ام، می‌فرمایند اینجا باز دو صورت است. یک وقت است که اون وصف موجود در متعلق و موضوع به عنوان غایت و داعی فعل است، و اخرى نه، اون غایت داعی فعل نیست بلکه داعی بر فعل امر آخری است. باز در قسم اول از این دو قسم دوم می‌فرمایند آثار فعل اختیاری مضاف به این موصوف خاص خواهد بود، برای خاطر اینکه گرچه اون وصف به عنوان جزء موضوع اخذ نشده است ولی به عنوان داعی و غرض هست. لذا اگر اکرام عادل می‌فرماید به غایت این بوده است که تقدیر و تشکر بشود از علم، منزلت علم حفظ بشود. اگر اکرام عالم به این جهت واجب باشد، خب قهرن اگر این اکرام صادر شد آثار اکرام عالم هم به همین وصف تقدیر علم حاصل می‌شود، آثار برای مترتب می‌شود. ولی در صورت دوم که دایی بر فعل اون وصف موجود نباشد بلکه دایی یک امر آخری باشد ولو ما ندانیم، اینجا میفهمند امر مشکل هست. حالا این صور ثلاثه ای را که در حقیقت بیان کنم، چه صورت دوم دو صورت شد، ما نحنفی که عبارت باشد از فعل صادر از متجری که عبارت باشد از شرب خمری به عنوان انه خمرون و به عنوان انه مقتوع الخمریه، اینطور ما میگیم. در اینجا آیا از قبیل قسم اول است؟ خیر. از قبیل قسم اول از دوم است، میفهمان خیر، از قبیل قسم دوم از دوم است، میشه قسم سوم در واقع. خب باید ببینید در اینجا چی صورتی پیدا میکنن. ایشان میفرمایند التفات به وجود وصف در فرضی که جنبه داعویت نداشته باشد، غایت نباشد، آیا همین مقدار که التفات به وجود وصف پیدا شد کافی است بگیم این فعل فعل اختیاری است و مضاف به موصوف خاص است یا کفایت نمی کند؟ این مربوط محل بحث ماست. ایشان می‌فرمایند تشخیص این معنا در اینجا که این کفایت می کند یا نه موکول است به فهم عرف و به نظر عقلا. ادعا دارند در این که عقلا در چنین مواردی همین مقدار که فعل مورد التفات قرار گرفت و همین مقدار که مورد علم واقع متعلق علم واقع شد، همین کافی است در این که بگیم این فعل فعل اختیاری است، این فعل مضاف به اون وصف خاصی که جنبه داعویت هم ندارد. همین مقدار که قطع پیدا کرد به این که این خمر است، صاحبی که مرحوم میرزا می‌فرمایند کفایت می‌کند که بگیم این فعل که از او صادر شده است فعل اختیاری است. فعلاغازا اون چنه که صاحبی کفایه فرمودن که التفات طریقی کفایت نمی کند در اختیاریت فعل و باید التفات التفات استقلالی باشد، لا وجهله. این بیان طولانی و مفصلی که دیگه سب بیان کردن. حالا بنده کار ندارم به این که فرمایش ایشان تا چه اندازه قابل قبول هست و چقدر قابل قبول نیست، اون رو دیگه شما می توانید به بیاناتی که به هر حال متأخرین نوشتهاند مراجعه بفرمایید. اون مهم نبود. این مقدار از نقل بیان ایشان هم برای این است که اون بخشی از فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه که ناظری به این بیان هست ان شاء الله روشن بشود که ایشان وقتی تعبیر میکنه به عنوان و دعوا انه کذا، این دعوا ناظر است به این فرمایش مرحوم میرزا رضوان الله در اینجا. پس بنابراین دلیلی که مرحوم میرزا، چون مدعا عرض کردیم مرحوم میرزا در مدعا با صاحب کفایه موافق است و استحقاق عقاب را به خاطر همون عزم و قصد میداند و فعل متجرا به را لا ینقلب و اما هو علیه میبیند، دلیل رو میفرمایند این است که میفرمایند وجدان اقوا شاهد است بر این که عنوان قطع از عناوین موجب حسن قب نیست که مرحوم عاشق هم رضوان الله قبول کرده بودن، و همین مقدار که اگر گفتیم عنوان قطع از عناوین موجب حسن قب نمی شود عقلا، به تبع او هم نمی توانیم بگیم حکم شرعی از وجود یا حرمت هم در این مورد رفته باشد روی فعل به وصف انه مقطوع الخمریه یا به وصف انه مقطوع مثلا عباده در باب انقیاد. لذا فعل متجربه و فعل منقادنبه هیچ یک از این دوتا ملاک برای حسن قوق عقلی نخواهند بود و این دو فعلا لا ینقلب و بعد از اروز قرد اما هما علیه من المحبوبیت نفس الامریه اقل مبخوضیه. این حاصل بیان میشونه است. ولیکن مرحوم شیخ رضوان الله علیه در مقام اشکال بر صاحب کفایه از راه دیگری وارد شده است. ایشان به صورت برهانی و در حقیقت قیاس صبر و تقصیر می‌فرمایند مراد از این که می‌فرمایید فعلی که متعلق قطع واقع شده است در باب تجری نمی‌شود ملاک و حسن و قبر باشد، تارتن اون ملاکی را می‌گویید که بین اون ملاک منشأ می‌شود هم برای حسن و قبر عقلی هم برای حکم شارع به وجوب و حرمت، و اخرى ملاکی را میگویید که عقل ممکن است به او راه پیدا نکند. هر یکی از این دوتا باشد را مورد اشکال قرار دادند. بعد بیان دیگری دارند که با اون بیان دو مرتبه فرمایش خودشان را احیا میکنند که فعل متجربه موجب به اصطلاح استحقاق عقاب یا ثواب خواهد بود و همین فعل به ما هو به فعلون در باب تجربه مستحجب و عقوبت است، نه اون از مقصدی که قبلا رد فرموده بودن، چون فهمدن از مقصد اولا غیر اختیاری، ثانیا که دور تسلسل لازم میاد. فعلا هذا بیان صاحب مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه را فردا در رد این بخش از فرمایش صاحب دفاعی عرض میکنیم که در ذیل این ایراد بر مرحوم میرزا هم واضح می‌شود.